این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
4 شبه نظامی فلسطینی در ساحل غزه به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید انتظار دارد ایران دست به ماجراجویی تازه‌ای بزند. و مهدی کروبی میگوید مروجان کنونی خط امام یاوران قتل‌های زنجیره‌ای بودند. 10 بامداد در تهران، 7:30 دقیقه در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا، درود شنوندگان. علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. نیروی دریایی اسرائیل اعلام کرد یک ناوگان گشتی آن کشور دست کم 4 شبه نظامی فلسطینی در لباس غواصی را در ساحل غزه به ضربه گلوله کشته است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل در مورد این حادثه که صبح روز دوشنبه اتفاق افتاد گفت یک ناو گشتی آن کشور قایقی را شناسایی کرد که سرنشینان آن قصد انجام اعمال تروریستی داشتند. نیروهای امنیتی حماس پیدا شدن اجساد 4 نفر را تایید کردند و گفتند که نفر پنجم نیز در این میان ناپدید شده است. در خبری دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید انتظار دارد ایران در چند روز آینده برای جلوگیری از تحریم‌های تازه سازمان ملل دست به ماجراجویی تازه‌ای بزند. خانم کلینتون روز یک شنبه هنگام آغاز سفر خود به آمریکای لاتین گفت مقام‌های ایرانی پیوسته در زمینه برنامه هسته‌ای خود از پاسخگویی طفره رفتند. وی اضافه کرد تهران از در راه بودن تحریم‌ها آگاه است، بنابراین برای جلب توجه دست به کار خواهد شد. موضوع هسته‌ای ایران یکی از موضوعاتی است که وزیر خارجه آمریکا در ملاقاتش با رهبران آمریکای جنوبی به خصوص مقام‌های برزیلی در مورد آن به بحث خواهد پرداخت. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن خمینی اخلال در سخنرانی وی توسط ایده‌ای که او آنها را جماعت اندک سازماندهی شده و آموزش دیده خواند محکوم کرد و گفت مروجان کنونی خط امام یاوران قتل‌های زنجیره‌ای بودند. آقای کروبی در نامه خود می‌نویسد با افتادن اداره ستاد برگزاری مراسم 14 خرداد به دست بخشی از نیروهای مسلح مطمئن شده است که این مراسم ختم به خیر نخواهد شد. با این همه وی تأکید کرد آنچه این حد از وقاحت و بی‌شرمی می‌خواند را تصور نمی‌کرده است. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه خود تهدید می‌کند که چنانچه آنهایی که او آنها را نیروهای خبیث پشت پرده می‌نامد دست از تکرار کارهای خود بر ندارند، در مورد وقایعی که بر احمد خمینی رفت افشاگری خواهد کرد. در افغانستان، مقر فرماندهی ناتو در افغانستان اعلام کرد روز یک شنبه 5 نفر از نیروهای ائتلاف بین‌المللی در نقاط مختلف آن کشور کشته شدند. 3 تن از نیروهای ائتلاف در یک حادثه رانندگی در مناطق جنوبی افغانستان جان باختند. 1 نفر از این نیروها در نتیجه انفجار یک بمب دستساز جان خود را از دست داد و نفر بعدی در حمله نیروهای ستیزه‌جو در شرق کشور کشته شد. ارتش آمریکا اعلام کرده است 4 نفر از کشته شدگان از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان بودند. دولت افغانستان نیز روز یک شنبه اعلام کرد بر اثر انفجار و کمین نیروهای ستیزه‌جو 4 مأمور پلیس افغان و 2 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برای مطمئن ساختن مقام‌های باکو از حمایت‌های واشنگتن وارد جمهوری آذربایجان شد. وزیر دفاع آمریکا در این سفر حامل پیام کتبی رئیس جمهوری آن کشور برای الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان است. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه دولت اوباما به این کشور همسایه ایران به شمار می‌رود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب، میرسیم به هفته نامه ویژه بررسی مسائل زنان از رادیو فردا که 2 تن از همکارانم اون رو تهیه کردن و خودشون رو هم معرفی خواهند کرد. مجله صدای دیگر.
صدای صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید
و البته به 90مین شماره صدای دیگر.
من رویا کریمی مشت
و من فهیمه خضره دری 25 دقیقه با شما خواهیم بود
تا باز هم نگاهی داشته باشیم به مسائل زنان و آنچه در هفته گذشته در ایران بر زنان ایرانی گذشته است.
هفته گذشته در ایران هفته پرمناسبتی بود.
از برگزاری روز مادر به تقویم هجری قمری که مصادف با تولد فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام
تا 21مین سالمرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی،
که البته همه اینها در ماه خرداد میگذره که در سالهای اخیر در ایران ماه پرحادثه‌ای به شمار میره. اینطور که از اخبار ایران برمیاد، امسال روز مادر با شادی و سرور چندانی در ایران همراه نبوده، چون تنها چند روز قبل از برگزاری مراسم سالگرد مرگ آیت الله خمینی برگزار شده.
ممکنه اینطور باشه، اما روی دختران ایرانی مثل همیشه حتما قدردان محبت‌های مادرهاشون بودن.
به همه مادرهای ایران زمین این روز رو البته با تأخیر چند روزه تبریک میگم.
کاشکی رو تاخچه دلت آینه و شمعون شدم، تو دشت ابری چشات بارون شدم، کاشکی میشد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یاسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم، میشم به مون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم.
اما در حاشیه مراسم سالمرگ آیت الله خمینی هم در ایران خبرهای جالبی منتشر شد، از جمله مصاحبه خانم زهرا اشراقی با وبسایت جمع‌آرام بود. زهرا اشراقی نوه دختری آیت الله خمینی و همسر رضا خاتمی، برادر سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایرانه. در فعالیت‌های مرتبط با جنبش زنان هم حضور پیدا می‌کنه. زهرا اشراقی در مصاحبهش گفته که جز اولین زنانی بوده که در شهر قم گواهی‌نامه رانندگی گرفته و بارها از دست محافظان شخصیش فرار کرده. خانم اشراقی تاکید کردند که در مورد اجباری بودن حجاب هم قانونی وجود نداره، بلکه تنها یک دستورالعمل اداری هست و گفتن که حجاب امری سلیقه‌ایه.
خانم اشراقی در این مصاحبه گفتن که دین اجباری و موروثی نیست و خودمون باید بپذیریمش. بنابراین هر چیزی که اجباری شد، جوانان از آن می‌گریزند و نهایتاً نفرت‌آور میشه.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اینطور که به نظر میرسه این حکایت حجاب زنان و حق زنان بر بدنشون توجه شنوندگان برنامه صدای دیگر رو حسابی به خودش جلب کرده.
تعداد زیادی از شنوندگان برنامه صدای دیگر تماس گرفتن و نظر خودشون رو مطرح کردن که این هفته با حضور آسیه امینی فعال حقوق زنان به این پیام‌ها پاسخ دادیم و قبل از همه بار دیگر از پیام شنونده بوشهری آغاز کردیم.
سلام علیکم رحمت الله، من از بوشهر تماس می‌گیرم. میخواستم بگم که این خانومی که الان صحبت میکرد میگفت که زنان حق دارن، حق زن بر بدن خودش، من میخواستم بگم تو این منطقه که من میکنم استان بوشه و استانهای مجاور تا 1000 سال دیگه هم این مردا اجازه نمیدن که زنان بر بدن خودشون حق داشته باشن، و چون که بگن این بدن مال خودمه، هر چیزی برم هر کاری بکنم اوی بدن به هر کی بسپارم، این به نظر من تا 1000 سال دیگه هم مثلا من خودم به شخصه اگه این زنی چنین اتفاقی داشته باشه خانم خودم گردنشو میزنم.
خانم آسیه امینی، شنونده پیام مناقشه برانگیز یکی از شنوندگان برنامه صدای دیگر بودیم. روزی که این پیام تلفنی برای ما گذاشته شده بود، من خانم اردلان و آقای محمد جواد اکبرین داشتیم در مورد بحث حق زن بر بدنش و موضوع حجاب در ایران صحبت می‌کردیم. به نظر شما چه در بطن جامعه ایران وجود داره که حتی یک بحث رسانه‌ای میتونه مردم رو به چنین واکنش‌های ظاهراً تندی وادار کنه؟
این آقا خیلی با صداقت صحبت کردن، اتفاقا خیلی خوب هست. یعنی اینکه مخالفان این نظر، که خب یک نظری هست که فکر می‌کنم بسیاری از فعالان حقوق زن یا مدافعان حقوق برابر بهش اعتقاد دارن، یعنی حق زن بر بدن، حق زن بر پوشش، اینکه بدن و پوشش رو حوزه شخصی افراد تلقی بکنن، پیش نیازهای لازم داره که این آقا اتفاقا خیلی به نظر من به درستی داره بهش اشاره میکنه. ببینید 30 سال هست که نظام جمهوری اسلامی به طور مرتب در تمام ارکان فرهنگی و اجتماعیش مروج یک نوع اندیشه هست که مرد محور و زن رو تابعی از املاک مردانه میدونه. وقتی که شما مسئله تمکین رو مطرح میکنید، وقتی که اصلا مسئله حجاب اجباری مطرح میشه، این یعنی بخشی از مالکیت اون، یعنی دیگران دارن در مورد تو تصمیم میگیرن و تمام سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی یک کشور مصروف این میشه که این نظر رو و این ویژگی رو به عنوان یک فرهنگ در جامعه رواج بده. من مثالی برای شما بزنم، ما یک مورد سنگساری داشتیم در یکی از زندان‌های خوزستان که با یک وکیل داوطلبی از همین منطقه رفته بودیم که ایشون پرونده این موکل رو امضا بکنن و بتونن در دادگاه ازش دفاع بکنن. اولین باری که این دو در زندان همدیگر رو ملاقات کردن، وکیل و موکل، ببینید وکیل سوگند خورده هست برای دفاع از موکلش، وقتی از در زندان اومد بیرون به من گفت که من اگر خودم جای برادر این خانم باشم اولین کسی هستم که گردنشو قطع میکنم. میخوام بگم این فرهنگ یک مسئله ریشه دار هست در اقوام ما، در سرزمین ما، در سنت‌های نادرست ما.
خانم امینی، این ریشه از کجا نشأت گرفته؟
مردسالاری یک سنت دیرپا هست در منطقه‌ای که ما درش زندگی میکنیم، فقط هم شامل کشور ما نمیشه. زنان کرد رو ببینید، عرب نشینان منطقه ما خیلی فرهنگشون تابع رفتار عرب‌های منطقه هست. بلوچ‌های ما خیلی تابع بلوچ‌های پاکستان هستن، حتی شیوه زندگیشون مشترک هست. میخوام بگم که مرد سالاری یک ویژگی هست که مال این منطقه‌ای هست که ما درش زندگی میکنیم،
که عمدتاً منطقه مسلمان نشین هم هست.
در این منطقه بله، مسلمان نشینه. حالا این که این سنت ها آیا برگرفته شده از دین اسلام هست یا نه، اون وقت جای سوال داره. در غربش رو هم شما بخواید بررسی بکنید، سنت های مردسالارانه وجود داشته که باعث شده زنها علیهش مبارزه بکنن سالها و حقوق برابرشون رو طلب بکنن. بنابراین من نمیتونم بگم فقط مال دین اسلام هست، ولی میتونم این رو بگم که در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم باهاش مبارزه اساسی هنوز صورت نگرفته. البته خب ما در کشور خودمون مشکلمون مضاعف هست، شیعه اسلامی پشتوانه ضمانت اجرایی حکومتی داره، بنابراین وقتی که بحث حجاب پیش میاد تفاوت کشور ما مثلا با کشوری مثل سوریه این میشه که شما در کشور سوریه اگرچه کشور اسلامی هست، ولی اگر کسی بدون پوشش اسلامی در خیابان ظاهر بشه یک پاسبان حکومتی نمیتونه به اون متعرض بشه، ولی در کشور ما این مسئله با ضمانت اجرایی تقویت میشه، یعنی باعث برخورد میشه و به عنوان یک نماد حکومتی اسلامی نشون داده میشه. اما به موضوع اصلی بحثمون برگردیم که صحبت این آقا بود، ما کسانی که در مورد حقوق برابر جنسیتی فعالیت میکنیم به نظر من خیلی باید مراقب باشیم که مسئله ما افراد نیستن، مسئله ما سنت هایی هستند که یک فرهنگ نادرست رو ترویج کردن در طول سالیان و برخورد با این فرهنگ ابزارهای فرهنگی لازم داره.
خانم امینی، همین آقا محبت کردن و هفته گذشته طی 4 تماس تلفنی که مدام تماس تلفنیشون قطع میشد و ایشون مجددا سعی میکردن تماس بگیرن، توضیحات بیشتری رو در مورد نوع تفکر خودشون دادن. این گفته های جدید ایشون رو، اظهار نظر جدید ایشون رو هم بشنویم و بعد بحثمون رو ادامه بدیم.
حتما.
خواستم بگم که مردم ایران شاید 70-80% پذیرفتن جمهوری اسلامی و پذیرفتن مسئله حجاب و عفاف و پذیرفتن مسئله وجدان و حیثیت و آبروی خانوادگی رو، اگه خانم تو شهر با هر گونه لباسی تاپ و نمیدونم پایین‌تر از اون و مدلای ریف‌تر از اونم بپوشه مردم واکنش میدن، اصلا نمیتونن بپذیرن که یه خانم با یه لباس راحت خیلی رمانتیک پوشیده تو شهر به قولم تفریح میکنه یا تو شهر رد میشه، تو شهر کاری داره میخواد بره جایی، مثلا حبور ندارن، صداشون در میاد. مثلا جوانان ما ندیدن چیزا رو، 30 سال حجاب رعایت کردن دختران ما، پسران ما مثلا قبول نمی کنن چنین برنامه‌ای که یه خانم هر جور لباس بپوشه بیاد وارد شهر بشه، اصلا سوتیش میکنن. این یه واقعیته. تا بخواد جا بیفته تو جامعه ایران خیلی باید کار بکنین. شما نمیتونین اینجور برنامه تو جمهوری اسلامی ایران اصلا پیاده بکنین، نمیشه. من واکنش دوستانم که وام وطنانم شنیدم، ناراحت شدن از بحث من، ولی خودشونم به وجدانشون مراجعه بکنن برفای من پی میبرن. من خودم کارشناسم، حسابدارم، خانمم کارشناس ادبیات عربه، هر دومون دانشگاه تهران بودیم. من خانمم رو یک خانم ایدئال، آزاد از نظر فکر اندیشه میبینم و بو همه نوع آزادی دادم، به جز اینکه در بحث حجاب سختگیرم و به خانمم به عنوان انسان نگاه میکنیم، خانمها رو به دیده یک حیوان نمیبینیم. به نظر من تو جمهوری اسلامی این خانمها آزادن، هیچ گونه مشکلی ندارن.
من اگر بخوام خیلی خلاصه در واقع این 4 دقیقه صحبت‌های ایشون رو جمع‌بندی خیلی سریع بکنم، نکته اول این که جمهوری اسلامی رو ایشون به شدت پیوند زدن با حجاب اسلامی و بعد حجاب اسلامی رو پیوند زدن به آبروی خانوادگی، و نکته مهمتر از همه این که دوتا وجه بسیار شدید حجاب و برهنگی رویشون در مقابل همدیگه قرار دادن که گویا اگر زنی بهش حق انتخاب داده بشه که خودش پوششش رو انتخاب بکنه، بلا فاصله به سمت برهنگی خواهد رفت و این مردها هستن که باید کنترل بکنن که زن درکی داشته باشه از اینکه چه باید بپوشد.
بله، علاوه بر نکته هایی رو که شما به درستی بهش اشاره کردین، یک موضوع که برای من البته ایجاد سوال کرده بود، استنباط ایشون از بحث مطرح شده شما بود مبنی بر این که آیا خواستن حقوق برابر انسان مقابلش این نکته هست که ما بگیم زن انسان نیست و حیوان هست. هیچ کس نمیگه که ما یک حیوانیم و حقوقی برابر یک حیوان داریم، بلکه خواسته ما داشتن حقوق برابر هست. این که ما میگیم حقوق برابر هست به این معنی نیست که ما بگیم ما حقوق انسان رو نداریم، ما میگیم حقوق انسان برابر رو نداریم. این همون نکته هست که این دوستمون میگن که من هرگز به زنم نمیدم، و مشکل از همینجا شروع میشه که این حرف یک پشتوانه حکومتی داره و به هم پیوند خورده، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اولین گامی رو که بعد از تثبیت خودش بعد از پیروزی انقلاب برداشت این بود که بیاد قانون حمایت از خانواده رو تغییر بده و زنان رو از بسیاری از حقوقی که قبل از این داشتن و یک قانون به نسبت مترقی بود محروم بکنه. بعد از اون گام بعدیشون این بود که پوشش حجاب رو اجباری بکنن. یعنی ما تمام این روند رو در 30 سال دنبال میکنیم، میبینیم که قدم به قدم مسئله حکومت اسلامی با مسئله پوشش زنان و محدود شدن اونها از حقوقشون به عنوان یک انسان برابر گره خورده، و اینها همواره ساختارهای اجتماعی فرهنگی هم اومدن ترویجش کردن در این جامعه. بنابراین با این آقا موافق هستم که مسئله ما در کشور ایران یک مسئله فرهنگی هست و این مشکل فرهنگی به مردان اجازه میده که نسبت به بدن زن حس مالکیت داشته باشن، حتی زنی که از آن خودشون نیست. اما به هیچ عنوان باهاشون موافق نیستم که با حدس و گمان بگیم شاید 80% یا 70% مردم این فرهنگ نادرست رو میخوان و براش تلاش میکنن و تثبیتش میکنن.
و این مالکیت، خانم امینی، به نظر میرسه تا جایی هستش که در واقع قدرت تصمیم گیری و توان درک زن از موقعیتی رو که در اون قرار میگیره رو هم زیر سوال میبره، و همونطور که قبلا هم گفتم گویا از نظر این شنونده محترم برنامه صدای دیگر و تعداد دیگری از شنوندگان ما که تماس گرفتن و اظهار نظر کردن، اگر این اجبار برای حفظ حجاب زن نباشه، زنان نمیتونن خودشون بهترین تصمیم گیری رو برای پوشششون داشته باشن و قدرت درک اون رو ندارن. اجازه بدین با هم صدای یک شنونده دیگر رادیو فردا و برنامه صدای دیگر رو که تماس گرفتن و اتفاقا از منظری دیگر به این موضوع نگاه کردن رو بشنویم.
در مورد برنامه این هفتهتون من یه صحبت کوتاهی دارم که قبلا از اینکه اینقدر صریح عنوانش میکنم از همه خانم ها پوزش میخوام. خدمت این آقا و آقایون همفکرشون عرض میکنم که آقای محترم، حق زن بر بدن خود دقیقا همون مفهوم حقی که شما آقایون بر بدن خود دارید رو داره، و همونطور که اعمال غیر اخلاقی برای مردان پسندیده نیست، حتما برای خانم ها هم پسندیده نیست. ایراد دقیقاً و تعبیری که شما در حق زن و بدن خودش میکنید. متاسفانه بسیاری از مردم ایران، حتی ساکنین شهرهای بزرگ هم زن رو یک فاحشه برقوه میدونن که باید پدر رو سپس برادر و بعد هم شوهر رو به دنبال اون هم لابد پسرش مواظب به این موجود غیر اخلاقی باشه که این قوه به فعل بدل نشه. آقای محترم، صحبت از ما زنان همینه که شما اجازه نداریم چنین توهینی رو به ما روا بدارید. به خودتون احترام بذارید. مردی که همسرش فقط در زیر یوغ او اصول اخلاقی رو رعایت میکنه مرد خوشبختی نیست و خانواده محترمی نداره. حداقل به خاطر خودتون برگردید و یه بار دیگه به اون چه که در طی سالیان در ذهنتون نشسته نگاه و مرور بکنید و ببینید که قربانی این طرز و تفکر فقط زنها نیست. به امید اینکه جامعه اخلاقی و با شخصیت و افرادی با شعور داشته باشه. متشکرم، خدا نگهدار.
خانم امینی.
بله، در واقع محصول گفته های به جای این خانم بودم و همینطور که به صحبت های ایشون گوش میکردم در ذهنم خاطره ای مرور میشد، خاطره یک قاضی که حکم اعدام یک دختر رو به جرم زنای با محارم امضا کرده بود. وقتی که من از ایشون پرسیدم، ولی متعرضانه پرسیدم که این طرف مقابلش رو با 75 ضربه شلاق رها میکنید، چرا ایشون رو با مثلا با مجازات تخفیف داده شده آزاد نمیکنید؟ پاسخ ایشون به من این بود که برای این که ریشه فساد زنه. شاید در این یک جمله بتونم صحبت‌های این خانم رو تایید بکنم که متاسفانه در ارکان حکومتی ما همین نگاه وجود داره، در آنچه که از طریق مبانی اسلامیمون اشاعه میشه همین ابزارهای فرهنگی در دست اونها ترویج میکنن این نوع نگاه رو و از طرف جامعه مردسالار هم پذیرفته میشن و تثبیت میشن و در این جامعه مردسالار متاسفانه فقط مردها حضور ندارن، زنانی هم حضور دارن که اینو نگاه رو تایید میکنن.
خانم امینی، بعد از هفته های گذشته شاهد بودیم در جامعه ایران در خطبه های نماز جمعه اعلام میشه که دختران بعد حجاب نباید نمره قبولی بگیرن از امتحاناتشون وقتی وارد دانشگاه میشن. چند وقت بعد از اون اعلام شد که حجاب اساتید زن دانشگاه ها هم توسط سیستم های خاصی باید کنترل بشه و حالا هم که به طور رسمی گشت نسبیت رو در خیابون ها مستقر کردن که در اون اگر مردی داره زنی رو همراهی میکنه، اون زن باید توضیح بده که چه نسبتی با اون مرد داره. اما خانم امینی، نوع تفکر این هموطن بوشهری ما مدافعانی رو هم داشته.
سلام عرض میکنم، از دبی تماس میگیرم. سوال خیلی ساده ای دارم، آیا واقعا خانوم ها هم این اجازه متقابل رو به آقایون میدن که هر حقی بر بدن خودشون داشته باشن و هر جور که بخوان از اون استفاده بکنن؟
فکر میکنم قبل از این که کسی از خانوم ها بپرسه که آیا این حق رو به آقایون میدن یا نه، بالاتر از اراده افراد در جامعه قانون این حق رو داده. مردی که اجازه داره 4 زن رسمی داشته باشه، مردی که حق داره همسر صیغه‌ای برای خودش داشته باشه و هر عمل خارج از ازدواج رسمی خودش رو بتونه با داشتن همسر صیغه‌ای توجیه کنه، مثلا نیازی نداره به این که از طرف همسرش تایید بشه یا نه. حتی من خیلی راحت تر بخوام با شما صحبت بکنم، در مورد مسائل جنسی ما هرگز مروج این نیستیم که آیا در تخت خوابی دو نفره زن هم به اندازه مرد حق داره یا نه. آنچه که در قانون آمده مسئله تمکین زن هست، هرگز گفته نشده که زن هم در اونجا حقوقی داره. من فکر میکنم گاهی اوقات ما ناچار میشیم برای توجیه شرایط برونفکنی کنیم. این نوعی برونفکنی هست به نظر من و من دعوت میکنم به کسانی که حتی میخوان نقد بکنن، نقدشون رو نقدی بکنن که طرفداران فکر خودشون همون رو بپذیرن.
خانم امینی، شاید حدود 2 سال و نیم تا 3 سال پیش بود که من روی گزارش چند همسری کار میکردم. با آقای اونجا من آشنا شدم و ایشون لطف کردن و اجازه دادن که با ایشون مصاحبه ای انجام بشه برای منتشر شدن در رسانه ها. ایشون در روند مصاحبه به داشتن 2 همسر اشاره میکردن و اینکه چه جوری دارن در 2 خانه متفاوت با 2 همسر با عدالت رفتار میکنن و در بین صحبتشون ایشون مدام تاکید میکردن 2 همسر و یا بیشتر، که من یه لحظه پرسیدم گفتم که آیا شما بیشتر از 2 همسر دارید؟ ایشون خندیدن گفتن که در هر حال وقتی که زنانی هستند که نیاز دارن به داشتن یک رابطه، کمتر مردی هستش که عطوفتش و مهربانیش بهش اجازه بده که به اون زن جواب نبده، توی شرایطی که خودشون 65 سالشون بود و همسر سومشون 27 سال. پیام بعدی رو گوش بدیم با هم.
شکرای برنامه خیلی خوب شما ببینه یا آقای ابوچه زنگ زد، شما ببینه معذوری آقا هست، ببینه یا آقا چی بود که ما نکرسن و بیشن بگرد یا آقا گفته من گردن زنم میزنم، این جوری هم نیست، زنم هم آزادن، زنم هم درستان گیرنده هم در خانه در بیرون کرمان که ما سنگیرم همو داد خودم.
خانم امینی، به نظر میرسه که این شنونده محترم رادیو فردا تاکیدشون بر این بود که در جامعه ایران شرایط به طوری هم نیستش که زنها دارای محدودیت‌های بسیار شدید طالبانی باشند.
در پاسخ به این نوع نظر باید گفت که مسئله اصلا این نیست که زنهای ما چقدر تونستن شرایط خودشون رو تغییر بدن، مسئله اینجاست که حقوقی که به اونها ضمانت اجرایی میده چقدر هست. هر چقدر هم به قول این آقای محترم در خانه ریاست کرده باشه، اما وقتی به مشکل برخورد میکنه حقوقش هیچ گونه ضمانت اجرایی نداره. اون وقت هست که این قانون معنی پیدا میکنه، اون وقت هست که این نظام پدرسالار معنی پیدا میکنه، برای اینکه وقتی به مشکل برخورد میکنه هرگز نمیتونه از خودش دفاع بکنه. شما مدیر بودن و رئیس بودن خانه رو به عنوان یک تحفه به سمت اونها پرت میکنید که آقا این فلانی رئیسه، ولی قانون میگه شما رئیسید. این دوگانگی ها هست که زنها رو به سمت یک رفتارهای سوق داده در جامعه ما که از اونها به رفتارهای زنانه تعبیر میشه و بعد هم چه از طرف مردان و چه از طرف زنان نکوهش میشه.
خانم امینی، یه نکته بسیار جالب در تماس‌های تلفنی که با ما گرفته شده این هستش که جز پیام تلفنی شنونده خانومی که اون رو با هم دیگه گوش کردیم، تمامی پیامگزاران دیگر که وارد مقوله حجاب و حق زن بر بدنش شدن مردان هستن. و یکی دیگه از این پیام‌ها گوش میدیم.
من نمیدونم یه چادر سر کردن این خانم‌ها چه مثلا کسر شأنی داره که یه خانم یه چادر سرش کنه. وزنش، این چادر وزنش زیاده، آخه زیبایی نمیده که میده، سر سنگینی نمیده که میده، عفت نمیده که میده، شخصیت نمیده که میده. من نمیدونم چرا اینقدر با چی لجبازی میکنن زنها، با چی لجبازی میکنن، واقعا زنها با چی لجبازی میکنن.
سوال خیلی به نظر من اساسی هست و پاسخ روشنی هم داره. من فکر میکنم خانوما دارن با استبداد لجبازی میکنن، در یک کلمه با زور و اجبار دارن لجبازی میکنن. اتفاقا این سوال خیلی هم دقیقه، به خاطر اینکه اصلا بحث ما بحث حجاب به خودی خود نیست، بحث ما بحث حجاب اجباری هست، بحث ما بحث اختیاری نبودن پوششه. من به نظر من اولین حقی هست که وقتی تو در مرحله انتخاب عقلانی میرسی باید به تو داده بشه، اما زنها که بیش از نیمی از این جامعه رو تشکیل دادن از این حق طبیعی خودشون محروم هستن. پاسخ خیلی روشنه. شما چطور در کشور فرانسه و آلمان از زنانی که مصرانه میخوان حتی پوشیه بذارن و چهره خودشون رو هم بپوشونن حمایت میکنید و میگید این انتخاب اون هست؟ چطور به زنی که در کشور خودتون نمیخواد به قول شما این چادری که خیلی هم وزن سنگینی نداره بگذاره، بهش این ایراد رو میگیرید که شما لجبازی نیست؟ این خیلی بالاتر از لجبازی، یک مبارزه جدی هست. به نظر من پاسخش یک کلمه هست، این لجبازی با استبداده.
خیلی متشکرم خانم وسیعه امینی از اینکه همراهی کردید ما رو در پاسخ دادن به تماس‌های تلفنی شنوندگان برنامه صدای دیگر از ایران. من همینجا اعلام می‌کنم که باب بررسی حجاب زنان در ایران و حق زنان ایرانی بر بدنشون همچنان باز هست و ما خوشحال میشیم که تماس‌های تلفنی بعدی شما رو هم با کارشناسانمون، شاید خانم امینی و شاید بقیه فعالان مسائل زنان، در میون بگذاریم.
منم میخوام از شما سپاسگزاری کنم، به خاطر اینکه به نظر من سالها این سوال در جامعه ما وجود داشته اما به دلایل مختلف هرگز نتونسته در عرصه‌های عمومی و در رسانه‌ها اجازه مطرح شدن و برقراری یک دیالوگ سالم در سطح جامعه را داشته باشه. منتقدان به حجاب اجباری هرگز این فرصت رو نداشتن که نظر خودشون رو و اندیشه خودشون رو به مردم برسونن و از اون طرف ما میدونیم که در بین مردم هم بسیاری از افراد مخالف این نظر یا موافق اون نظر هستن، اما این دیالوگ همیشه یک دیالوگ پنهان در کشور ما بوده.
به پایان 90مین برنامه صدای دیگر رسیدیم.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شاد.
خب، کاری بود از رویا کریمی و فهیمه خضر حیدری، صدای دیگر. اما راستی بپرسم که شماره تلفن های رادیو فردا رو دارید؟ ندارید؟ خب بشنوید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
بله، زنگ بزنید و پیام و دیدگاه خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید تا دیگر شنوندگان با صدای خودتون بشنوند، اما بدون دشنام و ناسزا به هر کس و هر چیز. در همین جا من علیرضا کرمانی این مجموعه خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر، این شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
این تحولاتی باعث شد که دشمنان نظام به خودشون بیان و فکر نکنن که میتونن انقلاب رو عوض. برای انقلاب خونهای بسیاری رفته و انقلاب بین آسونی ها به دست نیومده، پس به آسونی هم دست نمیره. نشانه بزرگی و عظمت ملت ایران بود که به خیابونا رفتن، ادعاهای خودشون رو در طرفداری از انقلاب اسلامی بیان کردن و دوباره هم انشاءالله تا آخرین قطره های خونمون میریم. شما جرأت ندارید اینو پخش کنید.
بعد از یک سال نظر مردم هیچ فرق نکرده، همون نظر آقای مهندس موسوی است. مردم خواهان عدالت، راستی، حقیقت، درستی، غیر از این چیزی نمیخواهند. به این دست اندرکارا بگویید حقیقت و راستی پنهان نمیشود.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
Smile.
بگذار، تو ونگت را زمین بگذار، تو ونگت را زمین بگذار، تو ونگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آمد، برون آمد.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. زبان آتش نام این ترانه است و اثری است از استاد محمد رضا شجریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Every night I remember that evening, the way you looked when you said you were leaving, the way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations, the mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away, but we threw it all away. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song, this is goodbye. I've been out, I've been losing. I've been tired, I'm all hurt and confusion. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened, but I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song, this is goodbye. This ain't a love song, this is goodbye.
time. And I'm a little bit lost without you. This ain't love, so this is goodbye.
It's alright.
Cause you can try, but you never keep me down. It's alright. I may be lost, but you never keep me down. You can try. You can try, but you never keep me down. You can try.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همه ما می‌دانیم که جنب و جوش و ورزش برای سلامتی بسیار مفید است، اما پزشکان می‌گویند منظورشان از جنب و جوش انجام کار خانه نیست. آنها می‌گویند تصور نکنید که رختشویی و جاروکشی و غیره به تضمین سلامتیتان کمک می‌کند، بلکه باید به فکر جنب و جوشی پویا باشید، مثل نرمش یا پیاده روی. دانشمندان علم طب در مورد اینکه پیاده روی در بالا بردن کیفیت عملکرد ارگان‌ها و فشردگی ماهیچه‌ها بسیار مؤثر است، اتفاق نظر دارند. پزشکان پیاده روی را برای تنظیم فشار خون، حالا چه بالا و چه پایین، نفخ و یبوست ناشی از عدم تحرک، استرس و بسیاری بیماری‌های دیگر از جمله آرتروز و بیخوابی و از همه مهم‌تر پوکی استخوان تجویز می‌کنند. تنها به یک شرط که با گام‌های بلند و استوار پیاده روی کنیم و نه اینکه گله به گله به تماشای ویترین‌ها بایستیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
داره میمیر دلم